مجله مو پایته ورسیده بل خبری مجله مصطفی صدیقی ولانی کوي.
بله تشکر از شما. سلام و صبح روز سه‌شنبه تان بخیر. امروز 20 ماه دلو سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی یک جا با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و در این مجموعه خبری از تازه ترین تحولات در افغانستان منطقه و جهان می شنوید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین خبرها. پیشا پیش عملیات وسیع نظامی در هلمند، گزارش ها از آمادگی طالبان برای مقابله با نیروهای خارجی و افغان خبر می دهند. هدف از راه اندازی این عملیات گسترش نفوذ حکومت به مناطق مختلف هلمند خوانده شده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان از طرح حکومت برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت کرده. این شورا همچنان گفته است که باید با رهبران طالبان هم گفتگو شود. دو عسکر بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شدند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنیسازی یورانیم ابراز نگرانی کرده است. در حالی که تقریبا همه آرای دور دوم انتخابات در اوکراین حساب شده، ویکتور یانوکوویچ تنها رقیب یولیا تیموشنکو در این دور آرای کافی را با تفاوت اندک از آن خود کرده است، اما تیموشنکو صدر اعظم این کشور گفته که عقب نشینی نخواهد کرد. پلیس مصر 3 عضو برجسته گروه اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. در عکس العمل سازمان عفو بین المللی گفته است که این افراد به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزشان دستگیر شدند. و دکتر سابق مایکل جکسون اتهامات قتل غیر عمد او را رد کرده. کانراد موری در محکمه در لاس انجلس حضور یافت که بسیاری از علاقمندان جکسون او را قاتل خطاب می کردند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و هم گزارش می‌شنوید که وزارت داخله افغانستان می‌گوید نمی‌گذارد تا مخالفان در صفوف پلیس جای بگیرند. اما حالا این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی در افغانستان آغاز می‌کنیم. همونطور که پیشترم گفتیم بر اساس گزارش‌ها طالبان مسلح پیشاپیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهایشان را مستحکم می‌سازند. جنرال استنلی مکریستال قمندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان می‌گوید که این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مارج راه اندازی می‌شود پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی‌اش است. عبدالله نصرت یک قمندان طالبان در ولسوالی نادعلی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است که تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده‌اند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از ترس آغاز این عملیات نظامی از مارجا فرار کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور بشنویم.
قماندان نیروهای برطانوی در هلمند میگوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان تا عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برطانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارج هلمند آغاز کرده و میگویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما به علت بودی عساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10000 عسکر برطانوی در هلمند اکنون میگوید که این بار ولسوالی مارجا را ترک نخواهند گفت، بلکه ختمش جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق میباشد تطبیق میکنند. دگرمن جیمز کراون دیروز به تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره ختمش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز می کند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برطانوی و آمریکایی در عملیات مارج سهم می‌گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات میگویند که به علت ملحوظات امنیتی نمیخواهند این رقم را برملا سازند، اما میگویند که عملیات مارج بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیروهای خود دولت ما، ایره مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوب نمیشیشته. مون که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنه.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی چیز از کدر نیست. نه در دین نیست که ایزه گفتن، نه در مذهبه ایز دعیت کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، ایز گفتار های ما شما ایز هر چی که بگویم دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبر های ما، این کسایی که در میراث قرار دارن، این مردم مظلوم ملت چی کده میتونن چی کنه؟ دال خود نفس پشت چهار تا نون میگرده، خلاص چهار تا شب ایسته شب دقیقه صبح است، سگ صبح تیر میزه قصه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات، البته به غیر نظامیان، در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همی تلفات که میشه چیز میشه، اینا خب باید دولت، مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی هم همی دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 7:37 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که از طرح حکومت برای مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند. در نشست که دیروز در کابل از سوی این شورا برگزار شد، از دولت افغانستان تقاضا شد که در راه اندازی جرگه صلح نه تنها عربستان سعودی، بلکه باید کشورهای همسایه افغانستان هم دعوت شوند. شماره از اعضای این شورا همچنان میگویند که گفتگو با طالبان پایین رتبه مؤثر نخواهد بود و باید با رهبران طالبان هم گفتگو شود. منیژه دیوه باخ جزئیات بیشتر در این مورد.
قیام الدین کشاف، معاون شورای سراسری علمای افغانستان، میگوید که از طرح مصالحه با طالبان طرفداری میکنند و برای عملی شدن این روند با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.
در کنفرانس لندن یکی هم موضوع مصالحه با مخالفین بود و این موضوع نه تنها ای که از طرف شورای سرتاسری علمای افغانستان مورد تایید است، بلکه این خواست فرد ملت افغانستان است. شورای علما در این راسته هم صداستیم، هم نواستیم، هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کردن.
رئیس جمهور کرزی پس از اینکه طرح مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و مورد پشتیبانی کشورهای اشتراک کننده در این نشست قرار گرفت، اعلان کرد که به زودی در کابل جرگه صلح را برگزار خواهد کرد. شورای علمای افغانستان در رابطه به این موضوع میگویند که خوب است دولت افغانستان در جرگه صلح از کشورهای همسایه نیز دعوت نماید تا در این نشست اشتراک نمایند، چون آوردن صلح در منطقه بدون همکاری همسایگان این کشور میسر نمی شود. در طرح مصالحه با طالبان گفته شده است که مذاکره با مخالفان پایین رتبه افغانستان و آنانی که با گروه القاعده ارتباط ندارند صورت می گیرد. اما شماری از اعضای این شورا میگویند که مذاکره با طالبان پایین رتبه نمیتواند موفق به آوردن صلح در کشور شود. مولوی حزب الله، یک عالم شورای سراسری علما از ولایت زابل، در مورد میگوید:
ما امیدوار نیستیم امرکمی که دولت میگه با طالبای که به درجه پایین قرار داره قطعی و گپای صلح کدام فایده داشته باشه. تا وقتی که قطع رهبرای طالبان که مذاکرات نشه و صورت نگیره کدام فایده ندارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که برخی از اشخاص وجود دارند که نمیخواهند با مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت گیرد. این شورا از افراد مشخصی در این خصوص یاد نکرد. طرح مصالحه با طالبان نه تنها مورد پشتیبانی جامعه جهانی، بلکه طرفداری کشورهای همسایه را نیز با خود دارد.
گزارش بود از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا در یک تحول امنیتی دیگر براتان داریم که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در تلاش است تا مانع نفوذ مخالفین در صفوف پلیس این کشور شود. سخنگوی این وزارت دیروز هنگامی که با رادیو آزادی صحبت میکرد و بازداشت آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به اتهام اجرای فعالیت‌های ضد حکومتی هم اشاره کرد و گفت که عبدالوهاب کوهستانی در تفاهم کامل با مقامات افغان دستگیر شده است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که قرار است به این منظور یک رشته اقدامات تازه روی دست گرفته شود.
وزارت امور داخله هیچگاه آرام نمیشینه. یکی از اموراتی که ریاست استخبارات وزارت امور داخله افغانستان و مسئولیت را به عهده داره همی است که باید نظارت بالای پلیس وجود داشته باشه، نه تنهایی که در بین پلیس مشکل ایجاد نشه، بلکه از رخ نکردن دشمن به صفوف پلیس هم نظارت میکنن. بنان در یک قسمت متوجه هستیم، کار بسیار منسجمی آغاز شده و اقداماتی که هم برداشته میشه به منظور تقویت صفوف پلیس ملی افغانستان میباشه.
وزارت داخله افغانستان پس از آن از اتخاذ تدابیر تازه و جدی برای مانع شدن مخالفین از نفوذ در داخل نهادهای پلیس خبر می‌دهد که به تازگی عبدالوهاب کوهستانی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به جرم اجرای فعالیت‌های ضد حکومتی از جمله دست داشتن در جابجایی بم‌های کنار جاده بازداشت گردیده است. با دنبال گرفتاری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، خبر بازداشت ولسوال بالا مرغاب بادغیز هم منتشر شده است. محمد غوث رعوتی، رئیس سارنوالی استیناف بادغیز، در صحبت با رادیو آزادی گفته که ولسوال بالا مرغاب نیز به جرم همکاری با گروه طالبان و غصب ملکیت‌های دولتی گرفتار شده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که اون توانش دارن که میتونه فساد اداری جلوش را بگیره. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 7:44 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور داریم براتان. بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان، اما حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر رادیو آزادی بنویسین. رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. میتونین بر ما پیام هم بگذارین که شماره از شنونده ها میکار کردن.
از پیام های شما.
شکایت ما یه زیادر کند که در میولسوالی چونتا و قریه ایمان سر بسیار مردم شکایت در عزیز در پوست که نیشه خواه داریم نیروز خواه داریم نمی ما نقلم که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب بیچاره که بره یک بار بطر بیاره فایر بیاره که بیار بطر برای ما تاکو بعد از باز پرس بریم کار کنیم خدمت تاکنی دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کالنگ منطقه بانی سبزدره. من از طرف مردم قلم‌آباد گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه بسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اصلاح نوآباد خیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد که به حقوق ملی آمدند با وظیفه اینجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اقاربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سید محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
منتظر پیام هایتان هستیم. چنانچه در جریان هستین، اجمل خطک شاعر و نویسنده برجسته زبان پشتو در سن 85 سالگی درگذشت. دیروز در جلال آباد شماره از شعرا و نویسنده ها گرد هم آمدند و در مراسم دعاخوانی و فاتحه شرکت کردند که جزئیاتش را از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میشنویم.
شعرا و نویسندگان زون مشرقی وفات اجمل خطک شاعر معروف زبان پشتو را برای منطقه زیای بزرگ توصیف کرده گفتند جوانان باید به خاطر تعقیب ارمانهای اجمل خطک سعی و تلاش نمایند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
اسی فکر کوم چې په مجموع کې د اجمل خطک د شخصیت ارزښت پدې کې و چې هم
فکر میکنم ارزښ شخصیت اجمل خطک در این بود که هم در افغانستان و هم در پختونخوا پاکستان یک حرکت بیداری شعور ملت افغان به میان آمده بود و اجمل خطک در این حرکت جایگاه خاصی داشت. با جوانان باید چنین پیام بدهیم که رهبر حقیقی ما همچو شخصیت ها می باشند و جوانان راه آنها را باید تعقیب نمایند و یک جامعه مدنی را به میان ببرند که هزارها بادشاه خان و اجمل خطک را در آن داشته باشیم. عبدالغنی هاشمی رئیس مرکز علمی و فرهنگی آمدیتی که ننگرهار میگوید اجمل خطک به خاطر بیداری شعور قوم پشتون سالها زندان را سپری نموده و مبارزات وی باید بیاموزیم.
د آثار دیو تگلوری او دیو مشال پتوګه
آثار وی مانند چراغ برای قوم پشتون رهبر و رهنمود میباشد که به خاطر اعاده حقوقشان از آن استفاده نمایند. ما وفات وی را ضیای بزرگ قوم پشتون میدانیم. امیدوار هستیم که قوم پشتون به نقش قدم وی گام بگذارند و آن را تعقیب نمایند.
گزارش بود از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. حالا یک جا با شما سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشیم. پیشاپیش عملیات وسیع نظامی در هلمند، گزارش ها از آمادگی طالبان برای مقابله با نیروهای خارجی و افغان خبر میدهند. شورای سرتاسری علمای افغانستان از طرح حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت کرده. وزارت داخله افغانستان میگوید که نمیگذارد تا مخالفان در صفوف پلیس جای بگیرند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنی سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده است و پلیس مصر سه عضو برجسته گروه اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. پیش از اینکه فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را بر شما بگویم، یک تحول امنیتی در افغانستان را با شما شریک می سازیم. دو عسکر بریتانیایی در انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شدند. این عساکر در چارچوب نیروهای برهبری ناتو فعالیت می کردند. وزارت دفاع بریتانیا اعلان کرده که این دو عسکر روز یکشنبه هنگامی که مشغول گزمه پیاده در نزدیک ولسوالی سنگین در ولایت هلمند بودند کشته شدند. در یک خبر دیگر ویدن هم اعلان کرده که دو افسر نظامی این کشور و یک ترجمان افغانشان روز یکشنبه در مزار شریف کشته شدند. این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. یوکیا امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران با آغاز غنی‌سازی یورانیم ابراز نگرانی کرده است. این اداره از ماه اکتبر پارسال تلاش کرده تا ایران را ترغیب کند که با امضای توافق یورانیمش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به روسیه و فرانسه بفرستد. اما تهران گفته است که این کار را خودش آغاز خواهد کرد و منتظر اقدام کشورهای نیرومند جهان در این خصوص نخواهد ماند. در عکس العمل با این اعلان ایران، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا توافق کردند که باید تحریم‌های جدید و سنگین علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش وضع شود. در یک تحول دیگر، چنانچه در جریان هم هستین، ایران اعلان کرده که در سال آینده هجری شمسی 10 مرکز غنی‌سازی یورانیم جدید را خواهد ساخت. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
مجله خبری رادیو آزادی.
ایران ادعا کرده که ظرف یک سال دیگر 10 مرکز جدید غنی‌سازی یورانیم را خواهد ساخت. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است که ساخت این مرکزهای جدید در سال آینده شمسی شروع خواهد شد. او در مصاحبه با العالم شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران از این اقدام تازه کشورش خبر داد. امروز شروع کردیم. ما به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه فرستادیم و اطلاع دادیم که ما به غنی‌سازی 20% یورانیم ضرورت داریم. این نامه را امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی می سپاریم و پروسه غنی‌سازی یورانیم را فردا سه‌شنبه در حضور ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی آغاز می کنیم.
مراقبین من الوکالت دولی.
حکومت ایران پارسال گفته بود که این کشور برای مرفوع ساختن نیازمندی‌هایش به 10 مرکز جدید غنی‌سازی یورانیم ضرورت دارد. این اقدام تازه در حال اعلان می‌شود که سازمان ملل متحد از ایران مکرراً خواسته تا یورانیمش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور، یعنی به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس اداره اتمی ایران می‌گوید که کشورش هنوز هم آماده است تا این مبادله را انجام بدهد. صالحی همچنان افزوده که بعد از امضای توافق در این مورد و به مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از خارج از این کشور، پروسه غنی‌سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. به نوشته این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیم اصلا به معامله مبادله یورانیم ربطی ندارد. در یک تحول کاملا جداگانه، خبرگزاری رویترز می نویسد که تعداد مجموعی ژورنالیستان که در ایران در توقیف به سر می برند به تقریبا 55 نفر می رسد. کلمه وبسایت میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران نوشته که 9 ژورنالیست و عکاس ظرف 2 روز گذشته دستگیر شدند. پارلمان نیوز وبسایت اقلیت اصلاح طلبان در پارلمان ایران می نویسد که یک ژورنالیست زن روز یکشنبه دستگیر شد. قرار است حکومت ایران سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی را در پنجشنبه هفته روان، یعنی تا 3 روز دیگر، جشن بگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که این مراسم شاید با موجی از اعتراضهای جدید به همراه باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. پلیس مصر 3 عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. گفته می شود که سرکوب مخالفان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی امسال مصر آغاز شده و دستگیری این افراد هم بخش از این سرکوب ها را تشکیل می دهد. قرار است انتخابات پارلمانی مصر در ماه اکتبر امسال برگزار شود. سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن گفته است که این مردان صرفاً به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزشان توقیف شدند. فعالیت اخوان المسلمین در سال 1954 میلادی در مصر ممنوع شد. اعضای این گروه بزرگترین بخش مخالفان حکومت را در پارلمان مصر تشکیل می دهند. انتظار می رود یولیا تیموشنکو برای نخستین بار از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین امروز سخنرانی بکند، در حالی که تقریبا همه آرای دور دوم انتخابات روز یکشنبه در این کشور حساب شده. ویکتور یانوکوویچ تنها رقیب تیموشنکو در این دور آرای کافی را با تفاوت اندک از آن خود کرده است. تیموشنکو صدر اعظم اوکراین عقب نشینی نکرده. تحلیلگران میگویند که او شاید این انتخابات را تقلبی عنوان بکند و نتایج آن را به چالش بکشد. اما سازمان همکاری و امنیت اروپا که بر جریان رای دهی ها نظارت میکرد برگزاری این انتخابات را نمایش عالی از دموکراسی خوانده و خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت شده است. و دکتر سابق مایکل جکسون اتهامات قتل غیر عمد او را رد کرده است. کانراد موری در حال در محکمه در لاس انجلس حضور یافت که بسیاری از علاقمندان جکسون او را قاتل خطاب می کردند. حالا باید قاضی محکمه تصمیم بگیرد که محاکمه را برگزار کند یا نه. اگر دکتر مایکل جکسون مجرم شناخته شود 4 سال زندانی خواهد شد. مایکل جکسون پارسال در سن 50 سالگی در خانه اش درگذشت. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی در این مجموعه خبری. و پس از یک آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با ما باشید. رادیو آزادی. روزنامه بریتانیایی تایمز مطلب نوشته در مورد مسائل امنیتی در جنوب افغانستان و نوشته این روزنامه قوای بریتانیایی در افغانستان در جریان جنگ ها خون ریختند و با خطرهای جدی روبرو بودند و آنان به زودی خطرات بیشتر را متقبل خواهند شد. تایمز میگوید که در عملیات نظامی وسیعی که به زودی در هلمند راه اندازی خواهد شد تقریبا 4000 عسکر که نصفشان را عساکر بریتانیایی تشکیل میدهد شرکت خواهند کرد. این عملیات در نقاط عمده هلمند از جمله ولسوالی مارجه انجام خواهد شد. روزنامه تایمز میگوید که با طالبان و متحدانشان نباید اجازه داده شود که برایشان در افغانستان پناهگاه امن بسازند. به نوشته تایمز این افراد منطقه را بی ثبات خواهند ساخت. تایمز همچنان میگوید که اگر تندروان اسلامی در پاکستان صاحب سلاح هسته‌ای تسلط بیابند بزرگترین تهدید امنیتی را در تاریخ نظامی جهان به میان خواهند آورد. روزنامه می نویسد که خوشبختانه کشورهای عضو ناتو و قمانداران نظامی مستقر در افغانستان استراتژی مؤثر را روی دست گرفته و تلاش دارند که این استراتژی را تقویت بخشند. به نوشته تایمز تقریبا 30,000 قوای امریکایی اضافی در سال 2010 میلادی در افغانستان مستقر خواهند شد و به همین ترتیب قوای بریتانیایی و جرمنی هم به افغانستان اعزام خواهند گردید. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ماه گذشته با پیشنهاد مصالحه با طالبان قدم نادرست را برداشت. طالبان این درخواست را رد کردند و به این باورند که آنان دست بالا دارند. تایمز به این باور است که شاید گفتگوها با طالبان که قانون اساسی افغانستان را قبول دارند و به حقوق زنان در این کشور ارج می‌گذارند مؤثر واقع شود. اما افراد دیگری که متمایل به انجام چنین کار نیستند باید با استفاده از قوت نظامی شکست بخورند و تضعیف شوند. تایمز نتیجه گیری کرده می نویسد که حالا دفاع از آزادی افغانها و امنیت بریتانیا به هم خیلی زیاد پیوند دارد. روزنامه فاینانشل تایمز هم در مورد مسائل امنیتی افغانستان می نویسد که ناتو انتقال تجهیزات به نیروهایش را در داخل افغانستان از طریق خاک روسیه بررسی می کند. روزنامه از قول دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل می گوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور می کند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجیش در افغانستان کاهش بدهد. روزنامه از قبل دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل میگوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور میکند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجی در افغانستان کاهش بدهد. به خاطر گرفتن یک خبر عاجل مرور بر مطبوعات را قطع کردیم. از شمال افغانستان در منطقه سالنگ خبر می رسد که برف کوچ مشکل آفریده. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش را از طریق تلفن با خود داریم. سلام و خوش آمدی به مجموعه خبری، لطفا ما شنونده ها را در جریان بگذار.
بله، از اواخر روز گذشته به این طرف بر اساس معلومات داره که مسئولین ریاست اداره حفظ مراقبت سالنگا میتونن که بیش از 100 موتر همراه با مسافرینش در طوفان ها و همچنان در جریان سرازیر شدن برفکوچ ها گیر ماندن که مایه نگرانی تعداد زیادی از خانواده هایی که از که مسافرینشان در برفکوچ ها گیر ماندن و مسئولین همیشه میگن به خاطر اینکه طوفان و وضعیت هوا به کلی به شدت تغییر کرده و این دلیل بسیار برشان دشوار است که دار حاضر بتونن راه را باز بکنن و مسافرین نجات بدن. اما میگن به هر حال تلاش میکنن، منتظر هستن که اگر هوا وضعیتش بهتر شود تلاش بکنن تا برای نجات مسافرین که در حدود بیشتر از 100 موتر در مناطق مختلف سالنگ جنوبی بسپوش سرازیر شده. جمع طوفان ها صدها مسافر با مشکل خطر بسیار جدی روبرو کرده.
بله، تشکر از خودت احمد حنایش. جزئیات بیشتر در این مورد را بعداً با شنونده ها شریک خواهیم ساخت. و حالا فرشته جلالزی در این برنامه